أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 20 بهمن 1399 مصادف با 25 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله 37 عرض کردیم فروعی رو امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. فرع اولش تمام شد و اون این بود که اگر کسی خودش رو اجیر کرد برای خدمت در طریق الحج، که من عرض کردم نیازی نبود این کلمه طریق الحج رو بیاره، کلمه حج رو می‌فرمود، و این اجرتی که به او میدن به اندازه استطاعت هست، اینجا حج برش واجبه. بله اگر اجاره نداد خودش رو، او فرع دیگه است که حالا بعدن مطرح میکنیم. پس اگر اجاره داد و این مال الاجاره به اندازه استطاعت بود، اینجا گفتیم که حج بر این واجبه، یعنی این آدم باید بره خدمت بکنه، حالا تبخی بکنه، تبابتی بکنه، کاری هم انجام بده و حجش رو هم انجام بده. حالا ببین الان وقتی اجاره داد، چون مالک این اجرت میشه، ولی اجرت هم الان بهش ندن، بهش میگن آقا بریم، حالا تو قرضی بکن، کاری انجام بده، برگشتی بهت میدیم، اما مستطیه دیگه، چون مالک اونه، میره تو مسئله قبلی. بله بحثش گذشت آقای مقدسی دیگه، بخواییم این فرع رو ما بحث کردیم. فرع دومی که امروز بحث میکنیم و نکات علمی خیلی خوبی هم داره این فرع دوم، اینه لو طلب منه اجارت و نفسه للخدمه به ما یسیر و مستطیعا. در فرع قبلی این بود که آجر نفسه، گفتیم این قطعا مستطیعه و حج برش واجبه. حالا در این فرع این است که لو طلب منه اجارت و نفسهی للخدمه، به یک کسی گفتن بیا خودت رو اجیر ما بکن، اجیر بشو برای ما برای خدمت در حج، و این مقدار پول بد میدیم که این مقدار پولم کافیه در استطاعته. آیا اینجا قبول واجبه یا نه؟ عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان لا یجب و علیه القبول، قبول واجب نیست. قول دوم قول مرحوم نراقی در مستند، نراقی میگه اگر قبول این حج حرجی نباشد، قبول این کار، قبول این خدمت، اگر قبولش حرجی نباشد، اینجا قبول واجبه. و در نتیجه حج برش واجب میشه. عبارت نراقی در مستند اینه: اذا کان مستؤجر علی. مستؤجر علی وقت میگن آقا بیا فرض کن که حجاج رو کول بگیر در حج، خب این حرجیه براش. یه وقت میگن نه بیا اونجا یه تبخی انجام بده، اون تبخ هم باز یه وقت برای 50 نفره یا برای 500 نفره. اگر مستؤجر علی مما لا یشق علی و یتمشا من، این براش مشقتی نداره، از عهدش هم به راحتی برمیاد، و عند اذن لیس القبول مقدمتا للواجب المشروط. ایشون میفرماید اینجا قبول این استیجار واجبه و این قبول به عنوان شرط واجب مشروط نیست، از قبیل شرط واجب مطلق میشه که حالا توضیح خواهیم داد. خب پس ببینید اینجا ما دو قول بیشتر نداریم. یک قول مشهور فقهاست که مثل مرحوم علامه و اینها هم این فر رو متذکر شدن. علامه در تذکره میفرد لو طلب من فاقد الاستطاعه ایجار و نفسهی للمساعدت فی السفر به ما تحصل و به الاستطاعه. به یک کسی گفتن بیا اجیر ما بشو برای خدمت در حج، پولی هم که بهش میدن به اندازه استطاعته. علامه در تذکره میفرماد لم یجب القبول. حالا دلیلشون چیه؟ میگن لأن تحصیل شرط الوجوب لیس بواجب. تحصیل شرط الوجوب واجب نیست، شرایط وجوبیه و شرایط تکلیف تحصیلش واجب نیست. خب پس قول اول این است که اینجا قبول استیجار واجب نیست. قول دوم رو نراقی داره که نراقی میگه اگر این کار یه کاری هست که لا یشق علی و حرجی نباشد، قبولش واجبه. از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده میشه که یه قول سومی میفرماید اگر یه کسی هست که من عادتهی از سفر، اصلا کارش این است که سفر میره، کارش این است که اجیر میشه برای خدمت در سفر، اصلا کارش اینه، هم سفر میره هم اجیر میشه برای خدمت در سفر. عبارت سید اینه که لا ینبغی ترک الاحتیاط، احتیاط وجوبی میکنه، احتیاط استحبابی، فی بعض صوره کما اذا کان من عادتهی اجارت و نفسهی للاسفار. کسی عادتش این است که خودش رو برای سفر اجاره میده، هر کسی میخواد سفری بره برای تبخ و نمیدونم تبابت و اینها خودش رو اجاره میده، منتها سید یه احتیاط استحبابی میکنه، بعضی از محشین عروه احتیاط وجوبی میکنن. پس ما بخواییم اقوال رو در این فرع جمع آوری کنیم، سه قوله. قول اول لا یجب القبول مطلقا، قول دوم یجب القبول اذا لم یکن مستؤجر علی حرجا علی که قائل نراقی قائله، قول سوم که احتیاط استحبابی یا احتیاط وجوبیه، به این است که اگر این آدم عادتش این است که خودش رو برای سفر اجاره میده، اینجا قبول واجبه.
این معذرت می خوام اونایی که فرمودن یعنی قبول مطلقه واجبه، این در واقع برمیگرده به همون قول آقای نراقی. عراقی، چون که مثلا قصر و حرج باشد در این صورت
نه، نراقی میگه اگر اون آقایون میگن اگر حرجی هم نباشه قبول واجب نیست، همون نیست دیگه. عراقی میگه اگر حرجی نباشه قبول واجب هست، نراقی میگه اگر حرجی بهش میگن بیا آشپزی کن، اینم آشپزی آرش نیست، حرجی هم بر اون نیست. این عرض یا مثلا به یک کسی که حتی وزیره میگن بیا اونجا چایی بده، براش حرجی نیست، میگه میام چایی میدم. کمان که الان توی ایام حج این قضایا زیاد اتفاق میفته. خب فرعش اینه، در اول خودش اجاره داده، بعد الاجاره مسلم مستطیعه. اگر کسی آجر نفسه للخدمت فی الحج این مسلم مستطیعه. در فرع دوم طلب منه الاجاره، اومدن ازش دعوت میکنن که بیا اجیر ما بشو در این حج و ما این مال الاجاره رو بهتون میدیم، بخواییم بیدیم که آیا اینجا قبول اجاره واجبه یا نه. مشهور میگن قبول اجاره واجب نیست، پس این آدم واجب الحج نیست، مستطیع نیست. نراقی میگه اگر حرجی نباشد قبول واجبه. قول سوم این است که اگر کسی باشه که عادتاً خودش رو اجاره برای سفر میده، اینجا قبول و به احتیاط استحبابی یا احتیاط وجوبی واجبه. نه دیگه، اون قول مشهوره، برای من مشهوره. خب حالا ببینید مشهور دلیلشون چی آقا؟ مشهور دلیلشون است که قبول اجاره من قبیل تحصیل الاستطاعه، و ما مکرر گفتیم تحصیل استطاعت واجب نیست. یه آدمی که قدرت داره بره کار بکنه، پول حج رو در بیاره، میتونه، اما واجب نیست بره کار بکنه. تحصیل استطاعت واجب نیست. حالا چرا تحصیل استطاعت واجب نیست؟ چون استطاعت از شرایط وجوبیه حجه و تحصیل شرایط وجوبیه لازم نیست. این عرض میکنم که دلیل مشهور. حالا برای تکمیل این دلیل باید از یک سوالی هم جواب داد، و اون است که خب حالا آقا آیا در اینجا از مصادیق عرض الحج نیست؟ یعنی همون که تو روایات بعضی داشتیم دعاه و قومون لیهجو، آیا این از مصادیق عرض الحج نیست؟ بله احسنتم. ببینید جواب همینه، در باب عرض الحج دعاه و للحج، یا پول بهش میدن که حج انجام بده، اما اینجا دعاه و لمتعلق لاجاره، برای اینکه اونجا وقت و پز بکنه، کاری ندارن که این بخواد حج انجام بده یا نخواد حج انجام بده. متعلق دعوت پخت و پزه، طبخ، تبابته یا مسئله گویی، ایناست متعلقه برای اجاره. لذا نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این است که قبل الاجاره خودش که مالی الان نداره لا یکون مستطیعا، یک تحصیل استطاعت هم واجب نیست برای اینکه میشه تحصیل شرط وجوبی، دو ما نهنفی از قبیل بذل و عرض الحج هم نیست. تا ما بیایم بگیم که آقا این به عنوان بذل الحج و عرض الحج واجب الحج بشه. خب حالا بریم سراغ فرمایش مرحوم نراقی. نراقی میگه آقا این چنین مورد به دو دلیل ما میگیم حج برش واجبه، یک استطاعت عرفیه صدق میکنه اینجا، به عرف بگیم آقا اومدن بهش میگن بیا اجیر ما بشو برای خدمتی در حج، پولی هم که بهش میدن به اندازه این استطاعته. نراقی میفرماید اینجا صدق استطاعت عرفیه میکنه. خب حالا قبل از این که دلیل دوم رو مطرح بکنی، مرحوم سید در عرفه میفرماید ما قبول نداریم صدق استطاعت عرفیه را. این تا مادامی که مالک نشه که عرفن مستطیع نیست، یعنی مالک مالی نیست. مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما، اینها می فرمان که صدق استطاعت عرفی و عقلی می کنه اینجا، ولی اون استطاعت شرعی که روایاتی که مفسر آیه شریفه حج آمده اون استطاعت شرعیه رو بیان کرده، صدق اون استطاعت شرعیه رو نمی کنه. و الله بله الان عرف میگه این متمکنون من الحج، درسته باید یه قبل تو بگه، اما عرف میگه این الان متمکن از حجه، این تمکن داره. ما باشیم و آیه شریفه، ببینید یه بحثایی ما اوائل میکردیم اونجا، آقایون میگفتن آقا این ثمرش کجاست؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع رو بیایم بگیم آیه استطاعتی رو که دلالت داره استطاعت عرفیه است. خب استطاعت عرفیه هر جا که عرف بگه آقا اینجا مستطیعه، عرف اینجا میگه آقا الان این تمکن داره، بیشترم میگن بیا بریم 30 میلیون بهت میدیم، این الان عرفن متمکن از حجه. مرحوم آقای خویی و مرحوم والد ما میفرماین که خب درست آیه ظهور در استطاعت عرفیه داره، اما روایات مفسره آیه استطاعت شرعیه رو مطرح کردن. اجازه بفرمایید. و وقتی ما میریم سراغ روایات، از روایات استفاده میشه که آقا این آدم اگر بالفعل یا زاد و راحله رو داره یا بدلش رو داره، بالفعل باید واجد باشه. این الان بالفعل واجد نیست، الان بالفعل مالک چیزی نیست، تا عقد اجاره رو منعقد نکند مالک اجرت نمیشه. پس ما باشیم و روایات مفسره میشه استطاعت شرعیه، اینجا استطاعت شرعیه محقق نیست. پس ببینید به نظر میرسه که مرحوم سید همون استطاعت عرفیه رو هم میخوان رد کنن، میفرن نمنع و لمنع صدق الاستطاعه، ظاهرش هم این است که استطاعت عرفیه وجود نداره. این دو بزرگوار میگن نه استطاعت عرفیه وجود داره، استطاعت شرعیه نیست. ما اگر یادتون باشه از اول گفتیم آقا بعد از این که روایات آیه شریفه رو حمله بر استطاعت شرعیه میکنه، اصلا دیگه لا مجال برای استطاعت عرفیه، بر شما دیگه اصلا ما چیزی برای استطاعت عرفیه دیگه اینجا نداریم، ما هستیم و یک استطاعت شرعیه. منتها ببینید نراقی حالا در جواب از مرحوم سید و مرحوم والدمون رو مرحوم آقای خویی، نراقی لعل بخواد بگه آقا اینجا فرقی نمی کنه، ما ملاک و استطاعت و عرفی بدونیم به شرعی، این الان مشرف بر این تمکنه، مشرف بر این تملکه، یعنی تقریبا مالک شده دیگه الان، ولو هنوز عقد اجاره رو قبول نکرده، اما الان این میگن لهو زادون و راهله، اینی که حالا بگیم 100% باید باشه، خب نه، ولی تقریبا 95% لهو زادون و راهله. یعنی شاید مرحوم نراقی هم نخواد فرق بگذاره بین استطاعت عرفیه و شرعیه، یعنی شاید بخواد بگه چه ما استطاعت عرفی بدونیم چه شرعی بدونیم، اینجا صدق استطاعت میکنه. خب حالا اگر ما که به نظر ما هم بعید نیست، یعنی الان دارم میان میگن آقا بیا خودت رو اجیر ما کن برای مسئله گویی، بیا روحانی، حالا چرا همش ما مثال آشپز و اینا رو بزنیم، میان آقا تو بیا اجیر ما شو اونجا برای حجاج مسئله بگو. و اینم اگر قبول کنه این اجاره رو خودش مستطیع هم میشه، اگر قبول کنه اجاره رو. اینجا بعید نیست که ما بگیم به این نفس صدق استطاعت میکنه، استطاعت در اینجا صدق میکنه.
این که مثلا جناب علی که قبلا اشاره فرمود که زن در موضوعات حجت هست الا در تنورید، اینجا زن قوی هست، این هم
تشکیل زن نیست، یقین داره بهش میدن، الان یقین داره مثلا پولش رو آوردن داره بهش میدن. نه 95 درصد به تملک مونده، نه به زنه، به نه یقین داره که اگر بگه بله این عقد رو قبول کنه الان 30 میلیون رو بهش میدن. ببینید اون وقت اینجا فقط یه نکته‌ای، من این نکته رو در کلمات صاحب مرتقا دیدم، نکته خوبی هم هست، بگیم که فرض ناصدق الاستطاعه در مقابل نراقی اینطوری جواب بدیم، بگیم حالا فرض ناصدق الاستطاعه، اما اینی که بگیم هر جا استطاعت باشه وجوب حج میاد از کجا؟ ادله وجوب حج از چنین استطاعتی انصراف داره. یعنی بگیم آه بله وقتی میگه لهو زادون و راهله، الان این کسی که میگه آه بیا این 30 میلیون رو بگیر اجیر ما باشه برای مسئله گویی عرف، همه میگن لهو زادون و راهله، ولی این حرف خوبیه، بگیم آقا حج ادله وجوب حج از این انصراف داره، یعنی حتی مع عرض میکنم وجود الاستطاعه باز بگیم از این نوع استطاعت انصراف داره، باید به 100% برسه، باید به فعلیت برسه، یعنی باید اجیر بشود مالک بشود، اون وقت ما بیاییم بگیم که این حجش رو باید انجام بده. این حرف خوبیه. چی فرمودید؟ خیلی خوب، بالاخره ما استطاعتی که برای موضوع وجوب حج قرار میدیم چه استطاعتیه؟ استطاعت شرعیه. نه عرض میکنم که ما دیگه میگیم استطاعت دیگه، یعنی ما اصلا کار به آیه دیگه نداریم، روایات میگه لهو، ببینید اصلا تو آیه میگه من استطاعه، من استطاعه، ولی زمان ما اومدیم بحث کردیم اگر کسی مالک نیست اما یه مالی براش مباح میشه به اباحت المطلقه، اگر کسی مالک هست اما بالملکیت المتزلزله، اینا رو همین فروع خوندیم دیگه، لذا میگیم روایت میگه لهو اندهو، و بعدم میگیم اضافه میکنیم در مسئله رجوع به کفایت و موارد دیگه، پس مجموعش رو باید حساب کنیم، مجموعش رو استطاعت شرعیه، باید بگیم آقا اینجا لهو زادون و راهله هست یا نه، ولذا عرض کردم اینجا چه عرفی بگیریم چه شرعی بگیریم در فرمای شما را در این قسمت قبول داریم، بله هر دو صدق میکنه، لهو زادون و راهله، چون داره مشرف به تحققش هست. اما اجازه فرمایید مطلب مهمتر دلیل دوم نراقیه. چی آقا؟ ببینید ما میگیم آقا اینطور نیست که هر استطاعتی موضوع برای وجوب حج باشه. بله دیگه اصلا واقعا این مورد خیلی قلیل و استعمال هم هست. استطاعتی که انسان بالفعل مالک هست یا بالفعل براش اباحه مطلقه هست، این موضوع برای وجوب حجه. دلیل دوم، نراقی میگوید که آقا این آقا مگر مالک منافعش نیست؟ این مالک منافعشه. پس الان که این مالک منافعش هست، این الان واجد این ماله، این منفعتش هم ماله، این منفعت ماله، مالک منافعش هم هست، لذا الان مستطیعه. همین که این مالک منافعه، عبارتش اینه، عرض میکنم که انه مالک لمنافع فیکون مستطیعا قبل الاجاره کما اذا کان مالکا لمنفعت عبدهی او دابتهی و کانت کافیتا فی الاستطاعته. حالا اگر یک کسی عبدی داره، دابه‌ای هم داره، اگر عبدش رو اجیر کنه و اجاره بده، پول حجش در میاد. اگر دابش رو اجاره بده، پول حجش در میاد. خب نراقی میگه الان مالک منافع خودشه دیگه، چه فرقی میکنه بگیم اگر عبدی داره، دابه‌ای داره، باید اجاره بده تا برود حج، تا بشود مستدی. الان هم که منافعی دارد، منتها منفعتی داره که ازش پول حج در میان. حالا یه کسی کاری بلد نیست، هیچ کاری بلد نیست، خب هیچ، اما یه الان منفعتی دارد که از این منفعت پول حج در میان. الان هم پس باید خودش رو، عرض میکنم که، اجاره بده. عمده آیون این دلیل، عرض میکنم که، دوم برای مرحوم نراقیه. خب اینجا ببینیم که چی باید گفت در جواب از نراقی. مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میفرماید ان المنافع قبل وجودها فی الخارج تعد من شؤون ذل منفعه. منافع قبل از اینکه در عالم خارج موجود بشه، این از تبعات و ملحقات ذل منفعه است. خب و کما انه لا یملک العامل لنفسه لا یملک منافعه. همونطوری که انسان مالک خودش نیست، من نمیتونم بگم من مالک خودم هستم، دستمو میفروشم، پام رو میفروشم، کلیم رو میفروشم. ال انسان یعنی عقلا اعتبار ملکیت نمی کنن نسبت به خود انسان، لا یکونو مالکن. الان شما نمیتونید بگید که آقا من خیلی مال دارم، دو تا دستام یه دیه کامل است، دو تا پاهام یه دیه کامله دوم، من اینقدر مال دارم. نه، عرض میشود که عنوان مال برش صدق نمیکنه. عنوان مال که صدق نکرد، در تحت ملکیت قرار نمیگیره. البته در انسان حر رو داریم میگیم، انسان عبد ماله. در فقه ما انسان عبد عنوان مال رو داره، حر عنوان مال رو نداره. حالا این بحثایی که گاهی اوقات این روزا هم گاهی میکنن که آقا قاعده کرامت یه قاعده جعلی غیر واقعی بی اساس استحسانی، که البته توی فقه اهل سنته، من نمیدونم واقعا ماها وقتی رو مبانی محکمی که بزرگان خود ما در اجتهاد در اختیارمون گذاشتن، وقتی اینا رو روش درست کار نمی کنیم، میریم دو تا سه تا کتاب از دیگران رو میبینیم از مذاهب دیگه، بعد میریم مطلب اونها رو توی یک تریبون و توی سخنرانی مطرح میکنیم. خیلی ضعف علمیه. حالا جهات دیگرش من کار ندارم، ولی واقعا ضعف علمیه. خب حالا توی کتابی، ولو کتاب خیلی قطور مفصلی، میگن آقا ما یه چیزی داریم بنامه قاعده کرامت، و بعد میان میگن آقا باید در فقه همانطوری که عدالت باید ملاک باشه و محور باشه، قاعده کرامت هم باید ملاک باشه. خب میگیم چی میخواید حالا شما بگید؟ میگن قاعده کرامت این است که لا فرق بین انسان و انسان، لا فرق بین المسلم و الکافر، لا فرق بین الرجل و المرأه. کرامت الانسان و انسان دیگه، میخواد مرد باشه، زن باشه، عالم باشه، جاهل باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، پیر باشه، جوان باشه، اینا همه الانسان و انسانون. پس دیهشون همه باید یکی باشه، ارثشون همه باید یکی باشه. این نتایج خطرناک رو میخوان بگیرن ازش، که واقعا خیلی جای تأسف داره. ما حرفمون نیست که آقا اجتهاد که ما داریم و بزرگان ما با یاد دادن، این روی مبانی محکمی پایه‌گذاری شده. خب الان در همین قضیه تو فقه ما عبد برش اعتبار مال میکنن، انسان رو اعتبار مال نمیکنن، یا انسان حر رو اعتبار مال برش نمیکنن. بیایم بگیم خب آقا این با قاعده کرامت سازگاری نداره، انسان انسانه. یا در حر برخی بین کسوب و غیر کسوب فرق میگذارن، میگن اگر یه آدم حر کسوب رو شما زندانی کردی، حبس کردید من غیر حقین، ضامن منافعش هستی. اگر یه آدم غیر کسوب، ضامن منافعش نیستید. اصلا بحث زمان منافع حر از یه بحثای مهمی است که در فقه ما مطرحه. خب اگر از یه طرف بیایم بگیم آقا حر که مشهور هم میرو میگن انسان ضامن منافع حر نیست، میگن آقا پس اگه این بیرون بود کار میکرد، چقدر درآمد داشت، چی داشت، چرا نباید اینا رو مجتهدین مورد توجه قرار بدن؟ از یه طرف هم اگر بگیم که آقا بله متعلق زمانه، میگن آقا مگر انسان ماله که بگیم که آقا متعلق زمان قرار میگیره؟ در حالی که نمیدونن معیار فقهی اینجور امور، یعنی بگیم آقا کرامت، این دخلی نداره در اعتباریات فقهی. اگر در زن میگن آقا نصف مرد ارث میبره، این معنی چیزی کرامت زن مخدوش میشه، به این جهت نیست. عرض میکنم که دیش کمتر از مرده، بگیم آقا کرامتش مخدوش شد، نه، اینا یه اعتباریاته. اصلا اعتباریات نمیتونه با ملاک های ارزشی عرض میشود که انسان تبیین بکنه و بخواد قضاوت بکنه. چاره اعتبار کرده، این خیلی بحث مهمه. یا مثلا در مورد حقوق زن و شوهر، خب آقا شوهر در عقد یک مهریه‌ای برای زن قرار میده، به این خلاف کرامته؟ کرامت چیه پس؟ یعنی بگیم که آقا یک زنی که میخواد خودشو در اختیار مرد قرار بده، عادتا کار نمیتونه بکنه، تو خانه هست عادتا، حالا داریم میگیم، حالا برخی از زنها مثلا اینا خودشون درآمد دارن، یه حرف دیگه ای، ولی چی باید پشتوانه این باشه؟ میگن آقا مگر زن ماله که شما مهریه میخواید براش قرار بدید؟ مگر مال قرار دادن معناش این است که مگر مهریه قرار دادن معناش این است که این ماله. مهریه یک چیزی است که برای اینکه این زن در زندگی خودش که حقی پیدا میکنه، این یه پشتوانه باشه براش. پس فردا مردش او رو طلاقش داد یا مردش از بین رفت، یه چیزی داشته باشه بالاخره. میخوام عرض کنم آقایون ببینید، این خیلی نکته مهمیه که متاسفانه حوزوی‌های ما یه مقدار غافل از اونن. آمدن گفتن که آقا عدالت به عنوان معیار برای احکام باید باشه، هر حکمی دیدیم با عدالت سازگاری نداره یه خط روش بکشیم. خب این معناش این است که نفهمیدن فقه رو، نفهمیدن اجتهاد رو، نفهمیدن عدالت. کی گفته نقش دارد در تمام احکام در سلسله علل احکام بخواد قرار بگیره؟ شارع تو مسائل دیات یک سری عقوبت قرار داده. عرض حالا وقتی میگیم آقا دیه کامله این آدم تو زمان ما اصلا 300 میلیون، اگر بگیم 200 میلیون خلاف عدالته، 300 میلیون شد عدالت مثلا؟ اصلا میشه انسان رو با این رقم ها ارزش گذاری کرد؟ یه آدم مؤثر مفیدی که میتونه هزاران نفر رو سرپرستی کنه، این رو بکشنش با یه لات بی ارزش فرض بکنید بی خاصیت؟ خب میگه ما هر دو دیگه‌اش یکیه. خب یا خلاف عدالته. یعنی چه؟ خب اصلا بنای شارع، حتی بنای عقلا بر این نیست که رو معیار عدالت بیان جلو. یه عقوبتی قرار دادن، حالا آیا این عقوبت رو میشه کم و زیاد کرد یه بحث دیگریه، اما اساسش بر اساس عقوبت بر اساس عدالت نیست. ارث بر اساس عدالت نیست. شارع آمده تنظیم کرده، عبادیات ما درش عدالت دخالت نداره. خب شما الان این پول حج رو میتونی باش 100 تا گرسنه رو نجات بدی، الان یه پولی پیدا کردی برای حج مستطیع شدی، میتونی اینو برای جهیزیه افرادی که نیازمند قرار بدی. خب بگیم آقا عدالت این است که شما صرف حج نکن، چی از اینجا پاشید برید این همه را اونجا دور یه کعبه سنگی بچرخید و بعدم سعی کنید و خب پولشو همینجا. ببینید نمیشه، این هر دین باقی نمیمونه دیگه اینطوری. اگه ما بخوایم با این استحسانات که متاسفانه مثل موریانه فقه اهل سنت رو گرفته، با این استحسانات بخوایم بیایم جلو، از تشریع و دین چیزی باقی نمیمونه اصلا. خب حالا الکلام یه جور الکلام شد. اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند که منفعت مال نیست، همانطوری که خود انسان عنوان مال رو نداره، منفعت هم از توابع انسانه. میفرمایند که عرض میکنم که انسان لا یملک لنفسه لا یملک منافعه، اذ لا اثنینیت مصححتا لاعتبار اضافت المالکیه والمملوکیه. انسان مالک خودشه. خب اینجا که مالک و مملوک یکی میشه، که مالک منافعشه، منافع هم جز همون ذات خود انسانه. وحدت بین مالکیت و مملوکیت به وجود میاد و لذالک بنینا علی عدم زمان منافع الحر، ولا فرق فی ذلک بین من عادت و اجاره نفسه و غیره. حالا کسی عادتش این باشه خودش اجاره بده یا نده. ببین این جواب اول از نراقیه. جواب اول از نراقی این است که این که شما میگید انسان مالک منافع، ما قبول نداریم. همانطوری که انسان مالک خودش نیست، مالک منافعش هم نیست. خب مدعا آقای حکیم این سؤال رو باید جواب بدن، اگر انسان مالک منافعش نیست پس چطور منافعش رو اجاره میده؟ این روش تأمل بفرمایید، یه بیان دقیقی داره مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج، بیان من جایی ندیدم این بیان رو، اون بیان رو انشالله ببینید فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.